بخوان بخونن و شنونده برای خودشون جمع کنن. حالا این دیگه شاید بتونن یه سبک برای خودشون درست کنن.
خیلی متشکرم. 13% کمی بیشتر از دوستان عدد 1 رو تا این لحظه فرستادین به 3900، یعنی این آهنگ ریشه در خاک رو تایید کردین. 86% کمی بیشتر عدد 2 رو فرستادین به 3900 رد کردین. این نظرسنجی همچنان ادامه داره. آقای کریمی
جناب شهزاد، من تبریک میام آقای رئیسی، یک کاری داشتن که در تو ایران بوده و کار کردن. من نقدم رو از زاویه دید هدف تولید شروع میکنم که ببینید ما وقتی هدف تولید ما مشخص باشه، حتی میتونیم از یه لبخندی که نماد شاد بودنه توی سینما بغض بیشتری بگیریم. بعضی وقتا توی فیلم‌های سینمایی می‌بینیم یه نفر داره می‌خنده ولی غمگین‌ترین حالت ممکنه. یعنی ما میتونیم با توجه به هدف تولید استفاده متفاوت بکنیم از تمام چیزی که تا الان شنیدیم و دیدیم. و حالا من حس غرور، شورانگیزی و حالت حماسی رو احساس میکنم تو این کار، تو شعرش هست و بعد تو تنظیم و ملودی و خوندن با توجه به اون بیشتر انجام میشد کار. یک مقدار به نظرم میشد نزدیکتر به هدف تولید بود، ولی با توجه به چیدمان در واقع تغییر فضاهایی که توی تنظیم هست، تغییر فضاهایی که توی ملودی هست و توی صدای خواننده هست، یک مقدار به نظرم ترکیب بندی یا کمپوزیسیون میتونست بهتر باشه، یعنی رسیدن به هدف تولیدمون. مثلا نگاه بکنید، ما توی اول آهنگ چیدمان سازها روی صحنه فرضی، استیج فرضی رو شما تصور بکنید. اگه دوستان دیده باشن توی ارکسترهای بزرگ یک گروه ویولون بغل دست هم میشن، یک گروه مثلا ویولا، یک گروه ویولون سل، یک گروه کنترباس و مثلا ویولون 1 2، آلتو، کنترباس، چلو، اینا با هم دیگه سوال جواب میکنن، در واقع یه ذره سمت چپ یه ذره سمت راست. مو تو اول قطعه این در واقع بازی و سوال جواب بین سازهای ذهنی میبینیم، تو بعدش که در واقع وکال شروع میشه، صدای خواننده شروع میشه میدلو، خیلی اون بازی رو ما نمیبینیم. صدای سمت چپ که مثلا ویولون 1 و 2 مثلا آلتو فرزند دارن ساز میزنن غالبه، توی ترکیب صدا و میکس صدا اون پاسخه اتفاق نیفتاده. به نظر من توی تنظیم، حالا جدا از ارکستراسیونی که بر اساس توانایی نوازنده دیده میشه، میشه از دید فرکانس نگاه کرد. به نظر من توی این تنظیم پشت وکال تو محدوده میانی ساز تأمین نکرده، فرکانس تأمین نکرده صدایی که باید داشته باشه رو، و در واقع گرمایی که میخوایم پشت صدای خواننده باشه،
یعنی سازها صدای خواننده رو پشتیبانی نمیکنه.
نگاه کن، یه موقع صدا تیزه، یه موقع صدا تیز نیست. خب ما محدوده میانی داریم که نه تیزه نه تیز نیست، درسته؟ توی اون محدوده ای پیانو یا پیانو الکتریک داره ساز میزنه، یه مقدار از محدوده صدای گیتار باس هم داریم، ولی من احساس میکنم کمبود یه سازی، یه فرکانسی که اون وسط بتونه حمایت بیشتری از صدای خواننده بکنه هست که بتونه پرتر و منسجمتر اتفاق بیفته این قضیه. و در واقع ریورب یا صدای برگشتی که ما حالا مردم عوام به اسم اکو میشناسن توی این آهنگ، شما فرض کن یه آمفی‌تئاتر 200 نفری که 200 نفر توش نشستن، یه همچین ریوربی من توش میشنوم. میتونست کمتر بشه، میتونست بیشتر بشه، به نظرم تاثیرگذاری
ترکیب نهایی سازی هم خودت انجام دادی به ازاجون.
بله.
میتونست به نظرم بیشتر بشه، چون وقتی ریورب یا برگشت صدا بیشتره، شما توی سالن بزرگترید، شاید بتونه تاثیرگذاری از لحاظ شکوه بیشتر باشه، درست. یا اصلا کمتر باشه، شما با ارکستراسیونتون مخالفت
انجام به تناسب موضوع دارین.
دقیقاً با توجه به هدف تو.
خیلی متشکرم. خب آقای لطفی، نکته اگه باقی مونده، اگر نه امتیاز رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. نه دیگه توضیحات دادم.
بهزاد عزیز، میدونید که بهزاد رئیسی از اولین منتقدانی بود که در نقد آهنگ آمد، حاضر شد با ما همکاری کرد، در شرایطی که خب خیلی‌ها می‌دونی عباد دارن از اینکه از همکارانشون در عرصه موسیقی انتقاد بکنن، ولی همه می‌دونیم که این نقدها باعث رشده و خودش هم این ظرفیت رو اعلام کرد، آمد و گفت هر چقدر که نقد صریح‌تر باشه به نفع پیشرفت ماست، و ازش دعوت می‌کنم که انشالله در برنامه‌های دیگه هم با ما همراهی
ان شاء الله باشه.
خب بفهمید آقای لطفی،
خواهش می‌کنم. ایشون از تنظیم‌کننده‌های بسیار بزرگی هستن جناب شهرزاد زاده، بسیار قدیمی دارن، از زمان همکاریشون باقی یرایی من ایشون میشناسم و
آلبوم بیخوابی مثلا با
سایب احترام قائلم و انشالله در کارشون موفق باشن. ما هفته این توضیحات رو میدیم فقط به خاطر نسل جدیدی که میخواد آهنگسازی بکنه، و میخواییم که انشالله تولیدات آینده در توسط نسل جوان با رعایت مسائل حال تلفیقی و مسائل هدفمند تولید باشن. ارزم بودیتون که من مسائل خاصی نیست، انشالله در کارشون موفق باشن. تلفیقا رو با اجازتون نمره نمیدم، هیچ کدوم در نیومدن. خواننده هم با اجازه شما و با اجازه خدای رئیسی 10 میدم. انشالله اگر دست شوشن در ژانر خوانندگی موفق عمل کنن، یه مقدار تمرینات مستمر رو روزانه داشته باشن در خدمتشون.
آرزوی درخشش بیشتر برای بهزاد رئیسی عزیز. خب تماس ما با آقای امینی قطع شد متاسفانه، اما دیدگاه اصلیشون رو خوشبختانه رسیدیم و شنیدیم. آقای کریم،
بله، من یه نکته میگم در رابطه با وکال 2 دقیقه و 21 ثانیه، یه ادیت یا ویرایشی روی وکال انجام شده که مشخص نباید به نظرم این اتفاق می افتاد. و در رابطه با حروفی که آقای امینی گفتن، ببینید ما لحاظ آوایی وقتی سبک رو بررسی میکنید تو سبک جاز، راک، سافت راک، سبک های مختلف، ببینید آ نداریم خیلی وقتا، ا داریم خیلی وقتا. مثلا اگه این نفر ایرانی داره میخونه بخواد شبیه به اونا بشه، به جای تنها میگه تنها. شاید ما فکر کنیم مثلا خنده داره، ولی تو خیلی از آهنگایی که کسایی که دارن کار میکنن این اتفاق افتاده و به صورت آوایی یک مقدار
تو آواز سنتی هم داریم این.
حالا این یک مقدار کمک میکنه که شبیه به اون سبکی که در واقع خواستگاهش از بشه، شاید از این دید بشه نگاه کرد، یه نوآوری بهش نگاه کرد. من تنظیم و نظارت ضبط رو 15 میدم، میکس و ترکیب صدا رو هم 15 میدم ازش.
به طور متوسط اینا هم چه 15
آقای امینی که نمره ندادن و اگه آیا امین نوردم متفاهم میشه، ولی الان 10 میشه.
خیلی خوب، آرزو میکنم که ارشال موفقیت هایی نه دیگه ناپلئونی قبول شدی. به تبریک میگم. البته یکی دوتا از صدای عزیزان شنونده همون هم بشنویم، ببینیم فرصت میکنیم، قرار بود برامون بخونی، حالا ببینیم فرصت میشه.
فرصت بشه.
آهنگی که همشون در حال پخش شدن هست که خیلی تعریف ندارد، صمیمی هستم از اصفهان.
این آهنگ کردن آهنگایی که فقط عوامل سازنده و اطرافیای خودشون لذت بردن، تو قابل شنیداری نیستش، علی‌رغم اینکه شعر بسیار قشنگی داره. بهروز سماواتی هستم از همدان.
خیلی متشکرم آقای لطفی، سپاسگزارم از شما به خاطر همراهیتون در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم. آقای امینی هم ازشون سپاسگزارم. آقای کریمی ممنونم از همراهی شما. از همکارانم خانم ها سعیده بوداوی، خانم خیرخواه، خانم احمدی زاده سپاسگزارم. خانم زهرا صالحی هم تهیه کننده این برنامه بود. اما این برنامه رو تمام میکنیم با یک اجرای زنده از بهزاد رئیسی، یک آهنگ بختیاری میخواد تقدیم بکنه به همه ایرانیانی که عاشقشون هستیم.
من فقط قبل اینکه شروع بکنم از همه دوستان و نقدایی که کردن
خیلی ممنون از اینکه ظرفیت بالایی نشون دادی، نقد رو با وصله شنید.
نقد رو باید شنید.
درود بر شما، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تو بدیر و ما بدیر و بسته میونه مر خدا طاقت بده دل هر دومونه تازه که بیا و بلم موزه برفته هر دومون ساده دلیم سیر بخوریم ام کاش کی که ما بیدم مرغ من حوشت ورچیدم خیر دبرنج زیر نال کوشت کاش کی ما کوگی بیدم تو چی چشم سارون کاش کی تو گلی بیدی ما عور بهارون ای شله ای شله ای شله ای شله تو به دیر ما به دیر بسته میونه مر خدا طاقت بده دل هر دومونه شون دراز و من بلند دلم نیگره جا هر کی من جامون نشست دلش چی دلم با چه به ای دلم کنم خیلی درد و منده چی کناره سر ره برکرد اسنمنده ای شله ایران را مشنو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامونو میشنوید، سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. با جریان طبیعی فصلها هر لحظه درخشش نور جدیدی است. طبیعت همانند مادر ماست که حجاب سبزی همیشان را پوشش می‌دهد تا به تماشای هر آنچه مادر ما می‌گوید گوش بسپارد. حرمت حیات. در این بخش از برنامه درباره موضوع‌ها و مفاهیمی در حوزه محیط زیست و طبیعت صحبت می‌کنیم تا در کنار هم برای حفظ و احیای طبیعت قدمی برداریم، چون زندگی ما وابسته به این زمین و سیار است. چرا بهتر این روزها هنگام خرید به جای کیسه‌های پلاستیکی از کیسه یا زنبیل پارچه‌ای استفاده کنیم؟ ماندگاری ویروس کرونا روی پلاستیک طولانیه، بنابراین بهتر از کیسه ها یا زنبیل های پارچه ای برای خرید استفاده کنیم تا بتونیم بعد از هر بار خرید و بازگشت به خانه کیسه ها رو بشوییم، مقابل آفتاب خشک کنیم و دوباره برای خرید بعدی استفاده کنیم. اما فرصت مناسبیه که نگاهی داشته باشیم به پیام‌های شما که از طریق 3900 به برنامه ارسال کردید. به اتفاق همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست خانم الهی خانی در استودیو سری میزنیم به پیام‌های شما. خانم خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان خوب برنامه سیاره آبی سلام میکنم.
متشکرم خانم خانی. بریم سراغ پیامک ها. خب پیامک ها بی شما رو من یه بخشش رو روی کاغذ نوشتم که از قلم نیفته. مثلا این پیامک گفته که سلام سیاره آبی، کیسه پلاستیکی در خیلی از کشورها دیگه استفاده نمیشه و این اقدامشون به دلیل کمک به محیط زیسته. واقعا همینطوره، اما فکر میکنم که ما در این بین یه خورده عقب موندیم و جا موندیم.
بله خانم سفری، همینطوره که شما و شنونده عزیزمون میگین، حتی در برخی از کشورها استفاده از کیسه های پلاستیکی شامل حال جریمه های سنگین هم میشه، ولی متاسفانه در کشور ما همچنان به قول شما انبوهی از پلاستیک در برخی از فروشگاه ها وجود داره. خوبه که خودمون اقدامی بکنیم، از کیسه بله. های پارچه ای استفاده بکنیم، این همون چیزی که مادر بزرگ ها و مادرانمون در قدیم انجام میدادن،
مثل همون زنبیل های پلاستیکی قدیمی. متشکرم خانم خانی و متشکرم از شما که 3900 رو به خاطر سپردید و از دغدغه های زیست محیطیتون با سیاره آبی حرف میزنید. این بخش از برنامه درباره یه اتفاق ناگواری که برای یک پسر بچه سیستان و بلوچستانی افتاده با شما صحبت میکنیم. در چند روز گذشته یک پسر بچه روستایی از اهالی روستای هودگت بالا از توابع شهرستان چابهار به علت حمله تمساح از ناحیه مچ دست آسیبی جدی دید. متاسفانه دست این پسر بچه هموطن ما از مچ قطع شد. تمساح پوزه کوتاه ایرانی یا همون گاندو در مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان زندگی میکنه. اگر بخوایم دقیق‌تر منطقه زیستی این حیوان رو مشخص کنیم، باید به رودخانه‌های باهوکلات، کاجو و سرباز با محدوده‌های آبی این استان مانند محدوده‌های آبی شهرهای راسک، چابهار، نیکشهر و سراوان اشاره کنیم. مردم محلی با این حیوان بسیار مسالمت آمیز زندگی می‌کنند و حتی به اون احترام هم می‌ذارن. تماشای تمساح ایرانی، گاندو در محیط زیست طبیعیش، همکنون به یکی از جاذبه های طبیعت گردی و حیات وحش در بین گردشگران ایرانی تبدیل شده. اما درباره جزئیات این اتفاق ناگوار، همراه میشیم با مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان و جزئیات رو از زبون ایشون میشنویم. ارتباطمون الان برقرار خانم خانی با مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان. جناب آقای دکتر وحید پورمردان، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، همچنین شما مجری توانمند و مشرف به تمامی اطلاعات زیست‌محیطی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما
جناب پورمردان، منم به شما سلام میکنم.
سلام تکافانی، حالتون خوبه؟ وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از لطف شما.
زنده باشید. آقای مهندس، همکار گزارشگر من خانم تینا میر کریمی با خانواده امیر حمزه نازنین گفتگو کردند. بشنویم این بخش رو و در ادامه با هم کلام بشیم.
در خدمت شما هستم.
حادثه حمله گاندو یا همون تمساح پوزه کوتاه به یک پسر بچه در یکی از روستاهای منطقه چابهار استان سیستان و بلوچستان در هفته گذشته حادثه جدیدی نیست. سالهای پیش هم خبر چنین حوادثی شنیده شد و این بار هم حادثه تلخی دیگر به وقوع پیوست. هرچند گفته میشه که گاندوها وارد روستاها و شهرها نمیشن تا به انسان حمله کنن، اما چون این روزها فصل تخمگذاری و زادآوری اونهاست و از بچه های خود مراقبت میکنن، در چنین شرایطی اگر فردی به زیستگاه اونها نزدیک بشه به او حمله میکنن. اتفاقی که متاسفانه این بار زمینه ساز قطع دست و آسیب به کودکی 10 ساله در منطقه چابهار شد. پدر امیر حمزه از شرایط پسرش میگوید.
شما اصالتا اهل کدام منطقه استان سیستان و بلوچستان هستید؟
چابهار.
کدام روستا؟
روستای هودگت بالا.
چجوری بود شرایط؟
شرایط پیش مادرش بود، رفته لباس روزگانه. روزگان نزدیک 5 کیلومتر 2 کیلومتر میشه خونه ما.
کدوم رودخونه؟
رودخونه باو. پیش مادرش امرا بوده، رفته رودخانه لباس گشوده.
خب بعد چی شد؟
تمسا آمد بیرون، رفت پسر گرفت تو مادرش دنبال کرد.
قبلا هم از این اتفاقا اونجا افتاده بود؟
آره.
مادرش تمساح رو دور کرد ولی بچه گرفتار شد. الان دستشون از ناحیه مچ قطع شده.
آره دیگه ضربه خیلی خورده، سرش ضربه خورده، تنگ خورده.
خانومتون چطورن؟
خانوم بستری قراتی
بستری هستن الان.
آره بستری. آره
کسی به شما هشداری داده بوده مبلی بر این که اونجا نرین؟
نه کسی نگفته به ما. نه یعنی کی میگن شورا محیط زیست؟ اصلا شورا میگن چیه مقصره؟
پسرتون کجا هستن؟
بستری قراتیه، مریضه،
رفته کراچی. چرا اونجا فرستادین؟
یه کسی به ما آمایگی نکرد، نه شورا، نه محیط زیست، نه شهردار، نه بخشدار، کسی به ما تابیل نگرد.
پسرتون چند سالشه؟
10 ساله.
10 سالشه. مدرسه میره؟
آره.
خب الان کدوم دستش قطع شده؟
الان دست چپ.
الان از نظر شرایط درمانی کسی پیگیر کار پسر و همسر شما هست؟
نه هیچی، ما غریبه، هیچ کس نداریه. میگه کسی شو کار شما نمی کنه، هیچ کس.
هرچند گفته شده آمار حمله گاندو به انسان پایینه، اما همین میزان هم بسیار خطرناکه و این لزوم اطلاع رسانی بیشتر و دقیق‌تر به مردم بومی و گردشگران رو میطلبه.
بله بله، با وجود همه اطلاع رسانی هایی که در برنامه سیاره آبی کردیم به لطف شما جناب پورمردان و دیگر مسئولان بارها در این باره حرف زدیم، اما متاسفانه باز هم شاهد یک اتفاق تلخ بودیم. در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. خب توضیحات مبسوط و بسیار تخصصی و خوبی رو ابتدای فرمایشتون فرمودید.
خواهش میکنم.
و در واقع مصاحبه رو من شنیدم. من یه توضیح خدمتتون عرض کنم. شرایط سیستان و بلوچستان و منطقه بلوچستان شرایط ویژه‌ای هست. در راستای همین بحثی که عرض کردم، بحث تعارضات، ما سعی کردیم اولا آموزش رو در لوحه قرار بدیم. حضور زنده‌اید که پارسال هم یه اتفاقی برای یه دختر بچه افتاد.
بله.
حوا رئیسی که همه ما ناراحت شدیم بابت این قضیه.
با شما هم صحبت کردیم آقای پورمرد.
بله بله. و من هنوز که هنوزه در واقع فکر میکنم دو ماه پیش من رفتم به روستا، شما بهشون سر زدم. حوا رئیسی خدا رو شکر در شرایط بدی نیست الان. خیلی از دوستداران محیط‌زیست یا خیرین اومدن اونجا، دست پروتزی براش تهیه شده. بعد از اون حادثه ما 50 میلیون تومان بلاعوض از صندوق محیط‌زیست به خانواده‌اش کمک کردیم. هنوز که هنوز باش در ارتباطیم
آقای پورمردان. اما پدر امیر حمزه در واقع داره چیز دیگه ای میگه. این که برای ما و شنوندگان بگید که واقعا این آموزش ها چهره به چهره و روستا به روستا انجام میشه. اگر این چنینه، چرا پدر امیر حمزه میگه که آموزشی به ما داده نشده و ما نمیدونستیم که باید به اون منطقه نریم و نوع برخوردمون چطور باشه؟ و مسئله بعدی که توی حرفاش بهش اشاره کرد موضوع رسیدگی بوده. این که ازش پرسیده شد خب چرا شما به کراچی رفتین، گفتن چون اینجا اصلا کسی سراغ ما رو نگرفت. کسی از ما نپرسید که حالا مثلا کمک لازم دارید ندارید.
من خدمتتون عرض کنم که ببینید الان در شرایط روحی خوبی نیستن خاطر این امیر حمزه بخشان.
بله.
و من قصد ندارم که در واقع تقابل ایجاد بشه من پاسخ ایشون رو بدم. هر چی که در واقع پدر ایشون میگن، ما متأثریم، ناراحتیم از این قضیه، سعی داریم با پذیرش حتی گناه نکرده هم این رو نبریم به سمت سوی دعوی بین محیط زیست و مرد. من یه توضیح عرض کنم. ببینید ما در بعد از حادثه حوا رئیسی اقداماتی انجام دادیم که خیلی تیتوار من عرض بکنم. ما تابلوهای هشدار دهندمون رو در منطقه افزایش دادیم، حتی شکل تابلوها رو بردیم به سمت سوی اینی که قابل درک‌تر باشه برای بچه‌ها. آموزش مداوم چهره به چهره ساکنین، یعنی همکاران من در به منازل در زدن، با مردم صحبت کردن و بهشون اطلاع رسانی کردن. اما از همه اینا که بگذریم، موضوعی که اتفاقی که میفته اصلا همکارای ما رو در منطقه به عنوان اداره محیطبانی نمیگن، میگن گاندوبانی. انقدر درگیر مطمئنه گاندوها هستن که بلافاصله با همکارای ما تماس میگیرن. بعد از حادثه سه‌شنبه هفته گذشته بلافاصله با همکارای ما تماس حاصل شده، همکارای ما حاضر شدن در منطقه. من تو جلسه ای بودم با آقای استاندار، همونجا به من خبر دادن، رفتم کنارشون باشون صحبت کردم و قرار شد که قبل از حضور خانواده بخشان در بیمارستان چابهار که یک ساعت و نیم دو ساعت طول کشیده تا رسیدن اونجا، تمام در واقع مقدمات اتاق عمل و بررسی انجام بشه که اگه در صورت نیاز برای انتقالش اقدام بشه. بلافاصله بعد از حضورش در بیمارستان، رئیس اداره چابهار ما به اتفاق محیط‌بانان اونجا بودن. گفتن نداره، ولی حتی در خصوص هزینه های ابتدایی درمان اداره محیط‌زیست ما اونجا هزینه کرده. و با این حال با تمام این تفاصیل از این قضیه ناراحت هستیم، چرا که بعد از ظهر اون روز خانواده امیر حمزه رضایت دادن و این کودک رو مرخص کردن و بردن پاکستان که بماند، که باز دوباره تا صبح فرداش این بچه همینجوری تو همون شرایط بوده، تو گوادر پاکستان منتظر شدن و صبح رفتن کراچی. من نمیگم اگر میموندن این اتفاق نمیافتاد، نمیدونم واقعا اون شرایط پزشکیش به چه شکل بوده، اما ما سعی کردیم که از زمان وقوع حادثه تا انتها در کنارشون باشیم. همین الانم رهاشون نمی کنیم و همین الانم من قول این رو میدم که نهایت تلاشمون رو بکنیم برای اینی که پیگیر درمان این کودک باشیم. و از طرفی با توجه به اینی که شرایط در واقع اطلاع رسانی ما به صورت دائم بوده و این نزدیک شدن به یک رودخانه با موکلات و زیستگاه تمسا میتونه ما رو مجاب کنه که از باز حقوقی بگیم تقصیر ما نیست، اما ما دار مردم هستیم مثل سالهای گذشته، بابت اینه که ما رو دوست خودشون بدونن و گونه ای که در معرض خطر انقراض هست رو بتونیم به کمک اون عزیزان حفظش بکنیم.
جناب پورمردان، به عنوان آخرین سوال، خب ما هیچ وقت ساکن در این مناطق نبودیم، هیچ وقت همزیستی نکردیم با گاندوها. میخوام ببینم آیا شرایطی هست که بشه محدوده زندگی گاندوها حصارکشی بشه یا محدودیت‌های بیشتری در اون منطقه به وجود بیاد که شهروندان نتونن نزدیک بشن؟
بسیار سوال خوبی هست، ممنونم از شما. ببینید، گاندو خب یکی از قدیمی ترین اتفاق لاکپشت ها و در واقع نهنگ ها قدیمی ترین ساکنین. یه توضیح بدم، ارتباط بین در واقع گاندوها در بلوچستان یه شرط ویژه‌ای در کشور هست. مردم شناخت بسیار خوبی از تمساح دارن. تمساح‌ها، لاک‌پشت‌ها، نهنگ‌ها گونه‌های بسیار قدیمی، یعنی قدیمی‌ترین ساکنین کره زمین هستند و این به این معناست که ما اینها رو رهاسازی در منطقه نکردیم. مردم اومدن به واسطه نیازهای آبیشون و بحث کشاورزی مستقر شدن و کم کم شناخت مردم نسبت به گاندو تبدیل شده به در واقع شرایطی که الان مردم اعتقاد دارن هر جا گاندو باشه در اونجا آب وانی یافت میشه. چرا؟ چون پایه علمی داره. گاندو کانال هایی حفر میکنه در زیر زمین که در واقع باعث میشه که سطح تبخیر آب هم کم بشه. چند تا دلیل داریم که این امر نشدنیه در منطقه. یکی این که مساحت منطقه حفاظت شده گاندو 600 هزار هکتار هستش که در این 600 هزار هکتار نزدیک به 400 هزار هکتارش زیستگاه اصلی گاندو هست. از طرفی در واقع ساختار بیولوژیکی و فیزیکی جاندار به گونه ای که در زیر زمین نق میزنه، حتی نقهایی به طول 15 متر هم میزنه، عملا هر گونه حصارکشی در منطقه باعث میشه که تمساح از زیر این فرار کنه. کما این مرکزی برای رسیدگی به گاندوها در ریکوکش داریم در همون چابهار، اطراف چابهار، که در شماری که روزانه میکنیم گاهن پیش میاد که یکیشون کمه و مشخص میشه از زیر حصار و دیوارهای اون فضا اینها فرار کردن. مضاف بر اینی که یه دلیل دیگه ای هم میشه حصارکشی پاک کردن صورت مسئله است. ما بحث تعامل بین مردم رو داریم، همین مقدار دستیابی به منابع آبی که دارن رو هم ما از بین میبریم.
خیلی متشکریم از توضیحات جامع و کامل و مثل همیشه دلسوزانه شما آقای دکتر وحید پورمردان و با شما خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از شما و ممنون هستم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. همچنین مجدد تاکید میکنم که مردم به حرف ما گوش بدن و یه مقدار رعایت بکنن تا مهمان این موضوع برطرف بشه و بتونن به راحتی مثل قدیم کنار گاندوها هم حتی شنا بکنن.
انشالله. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. وقتتون بخیر.
خانم خانی، در خاطرم هستش که سال گذشته فکر میکنم در همین ایام بود که با آقای دکتر پورمردان صحبت کردیم و موضوع دختر بچه‌ای بود که باز همین اتفاق براش افتاده بود. خب الان که گفتن ایشون پیگیرش هستند و ایشون به یکی از مدافعان محیط زیست تبدیل شدن، اگرچه باعث نمیشه که غم از دست دادن دست این نازنین دختر رو ما فراموش کنیم، اما حداقل به عنوان یک همیار محیط زیست دلمون گرمه.
بله خانم سفری، در همون روزها بود که فیلم‌هایی از حوا رئیسی منتشر می‌شد که خیلی مجددانه تلاش می‌کرد با دست دیگر شروع کنه به نوشتن، اما خب غم از دست دادن مچ دست و دست امیر حمزه هم چیز کمی نیستش.
بله.
و متاسفانه باید بگم که وقتی این اتفاق می‌افته، چه برای حوا رئیسی سال گذشته و چه برای امیر حمزه همین چند روز گذشته، فقط یک چیزی در ذهن من تداعی میشه و اونم اینه که اگر آب مناسب و پاکیزه در دست همه افرادی که در این منطقه زندگی میکنن وجود داشت، شاید هیچ وقت این اتفاقها واسه هیچ کدوم از این دو عزیز نمیافتاد.
دقیقا همینطوره و فکر میکنم که فرصت خوبیه که از همه خیران عزیز بخوایم که این بار یک کار خیر در حوزه محیط زیست انجام بدن. خیلی راحت ما میتونیم برای آبرسانی به مناطق محروم، به ویژه استان سیستان و بلوچستان که در ناحیه گرم و خشک کشور قرار داره، آبرسانی کنیم و برای کودکان فضای بازی مهیا کنیم. دیدن سبزی طبیعت و آبی آسمان و دریا نیاز اصلی ما انسان هاست. با دست خودمون تخریبش نکنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.